أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم الى مغفرتك وفتت و الى عفوك قصدت. عرض کردیم در اینجا که وجود مقدس امام عنوان می‌فرمایند الا مغفرتی که وفتو کوچیدنه، وفده یعنی انسان رها کنه همه چیز رو و بره از اینجا. این کوچنشین ها در یه منطقه سکونت میکنن، بعد وقتی دیگه علوفه برای چهار پاهاشون نداشت، فایده ای نداشت و هوا هم مناسب نبود یا سرد میشه، کوچ میکنن میرن سمت دیگری. کوچ میکنن جاییست که دیگه اینجا چیزی ندارند و به جایی که میرن دل بستند، یعنی در هوای جایی هستن که اون امکاناتی رو که اینجا از دست دادن اونجا به دست میارن. پس امیدی پشت سر نیست اما پیش رو هست. معنای کوچ اینه، رها کردن، بریدن. الا مغفرتک وفتو یعنی خدایا من پشت سر خودم هیچی نمیبینم، فقط تنها امیدی که دارم مغفرت توست، یعنی تنها دلخوشی که باقی مونده اینجا هیچی نیست. کوچ میکنم من به جایی که امیدی داشته باشم و اون امیدی که من دارم مغفرت توست. و این مغفرت که خداوند عالم داره، عرض کردیم آیه شریفه قرآن ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء، این مغفرت عامه. این مغفرت از رحمت خداوند ناشی می شود و رحمت خداوند عامه. اگر خداوند دارای این رحمت هست، این رحمت صفتی است برای خداوند و صفات خداوند عین ذات خداونده. اگر خود ذات الهی، وجود الهی حد و حصر نداره، نمیتوانیم محدودش کنیم، بی نهایت. تصور بی نهایت هم برای ما مشکله، چون خود ما بسیار نهایی هستیم، خود ما عرضم به حضورتون که محدود هستیم، ظرف محدود هستیم. ولذا نامحدود اونی که هیچ حدی نداشته باشه برای ما قابل تصور نیست. ما دریا رو میتونیم تصور کنیم، دریا خیلی هم بزرگ باشه ولی اون کرانه های دیگرش رو ندیدیم، اما رو نقشه نگاه میکنیم. اقیانوس رو میتونیم تصور کنیم، خیلی بزرگه اما بی نهایت نیست. بی نهایت برای ما تصورش واقعا مشکله. این فقط باید همین حرفش رو بزنیم و الا نمیتونیم تصور کنیم بی نهایت یعنی چه. اگر وجودی بود که این وجود هیچ حدی نداشت، نه نسبت به ابتدایش، نه نسبت به انتهایش، نه در زمان ادامه بین ابتدا و انتهای، حدی اصلا قابل تصویر ما نیست و به همین نسبت رحمت الهی هم بی نهایته، چون عین ذاته. رحمت هم بی نهایته، این صفات عین ذات هستند، تفکیک از ذات ندارن، یعنی یک واقعه، یک حقیقته. مهم این است که این رحمت بی نهایت، این وفت و کوچ صدق بکنه، چون اینجا عمل فیزیکی نیست که انسان را بیفته بره، اینجا باید در مقام اعتقاد انسان واقع بشه. الا مغفرتی که وفت تو، این باید در درون انسان، در فکر انسان، در اعتقاد انسان واقع بشه. این رحمت بی انتها چه خداوند داره، هر چقدر من بهتر بفهممش بیشتر درش واقع میشم، بیشتر درش واقع میشم. نمیتوانم کل این رحمت رو ادراک کنم، چون من ظرف وجودی من کوچکه. این ظرف عرضم به حضورتون که چند گنجد، عرضم به اندازه یک کوزه ای، ما بیشتر از این نیستیم. این آبی که من میتونم بردارم به اندازه این ظرفه، آب زیاده، بیشتر از این من نمیتونم بردارم. چرا؟ چون ظرف وجودی من محدوده. این ظرف محدود، اینجا مهاجرت کوچه هرچه هست به سمت مغفرت الهی. مغفرت گذشته از شؤون رحمت او هست. اینجا هر مقدار من نسبت به این ذات بیشتر اعتقاد و اعتماد داشته باشم، نسبت به رحمت هم بیشتر شمول دارم نسبت به خودم هر چقدر. ولذا این که گاهی در ادعیه ما میبینیم از شؤون وحدانیت خدا و از شؤون اعتقاد به این وحدانیت دخول در رحمت رو قرار دادند، حتی ادخل فی سعت رحمتک. این وحدانیت رو من باید حالیم باشه، این وحدانیت هم باز ما معنا میکنیم یک است و جز او هیچ کس نیست. نه، اصلا هیچی نیست غیر او، یعنی چیزی وجود نداره غیر او. در اون مقامی که وجود او هست چیزی وجود نداره. رحمت بی انتها هم هست، این عبد گناهکار هم هست، عبد عاصی هم هست. این عبد عاصی نسبتی که با اون وجود بی نهایت داره، این یک نسبتی است که هر مقدار سنخیت بیشتر باشه بهره بیشتر میگیره. او کسی که خودش رو محروم میکنه از این رحمت، اونجا خب رحمانیت، رحیمیت، این شؤون مختلف رحمته. حتی اون کسانی که در فردای قیامت مورد رحمت او قرار نمیگیرند، اینها کسانی هستند که خودشون مانع ایجاد کردند. مانع از ناحیه او نیست، شمول وسعه رحمت او وسیع و بی‌نهایته. از این طرف محدودیت وجود داره. این مثال زدیم، سفره غذا افتاده، انواع و اقسام غذاها هم چیده شده، البته در غیر تحریم و به اصطلاح این روزگار ماست دیگه، خیلی مفصل همه چیز هست. اما منی که بیماری دیابت دارم و شدیدم هست، برای خورد و خوراک من اندازه گذاشتن کنار این سفره نشسته باشم، من چقدر میتونم از این سفره بهره ببرم؟ چقدر میتوانم بهره ببرم؟ اشکال از سفره نیست، اشکال از کسی که سفره رو انداخته نیست، اشکال از منی است که در بهره برداری گیر دارم و مشکل دارم. آفتاب مشکل نداره، آفتاب همه جا میتابه، همه جا میتابه. بیاموز خوی بلند آفتاب، به هر جا که ویرانه بینی به تاب. جایی که ویرانه هست بیشتر میتابه. خب این شاعرم میگه از آفتاب این خوی به اصطلاح رحمتش رو هرچه که هست بیاموزیم. اما منی که تو اتاق نشستم، خودم پرده کشیدم جلو در و پنجره، من خودم رو محروم کردم از این نور آفتاب. بنابراین از این رحمت امام می‌فرمایند که من در مقام این هستم، یا به من توفیق بده که من خودم رو از این سعه رحمت محروم نکنم، من امیدی جز رحمت تو نداشته باشم. اگر جای دیگر من امید دارم، حتی اگر دلبسته عمل خودم باشم، حتی اگر دلبسته عمل خودم باشم، اینجا این محرومیت برای من پیش میاره، چون عمل من در خور او نیست، عمل من در مقابل او به حساب نمیاد. و گاهی یه چیزهای جزئی به حساب میاد که اصلا تو ذهن ما حسابی نداره، او داستان دیگری است، معیارهای دیگری داره. ولذا امام میفرمایند خدایا این توفیق رو به من بنده عاصی بده که من سنخیت و فتو سنخیت با رحمت تو پیدا بکنم. این معنای کوچ اینه، سنخیت پیدا بکنم. وقتی سنخیت پیدا کردم یعنی پرده‌ای که جلو پنجره اتاقم کشیدم پرده رو بزنم کنار، پرده که کنار رفت نور خود به خود میتابه، نور مشکل نداره، رحمت مشکل نداره، من خودم رو محروم نکنم. ولذا ان الله لا یغفر من یشرک به، او کسی است که خود خدا رو نشناخته. وقتی نمیشناسه یعنی هیچ سنخیتی نداره، وقتی هیچ سنخیتی نداره این محرومیتش تامه. مثل اون کسی میمانه که کنار همون سفره مفصل که عرض کردم نشسته، اما چون این باید 8 ساعت دیگه عمل جراحی بکنه، دکتر گفته لب به هیچی حتی آب هم نباید بخوری. گفته این هست دیگه، من گیر دارم. ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء، چون اونجا اصل قصه رو سد کرده. اگر این سد نبود من میشناسم، به درجه شناسایی من، به درجه اعتقاد من، به درجه اعتمادی که به خدا دارم از رحمت او منتفع خواهم شد و از مغفرت او بهره خواهم گرفت. اللهم الى مغفرتک وفت و کوچ کردم. این عرض کردم مهمش اینه، یعنی هیچ امیدی پشت سر ندارم، یعنی به هیچ چی دلبستگی ندارم، دلبستگیم فقط به تو و رحمت تو هست. اگرم عملی در کنار من در چنته من هست، این عمل باز تقدیم به تو هست که مورد سنجش تو قرار بگیره، که ان ناقد بصیر بصیر، او ناقده. این عملم اگر هست همینه، تو باید بپذیریش. بنابراین همه وجود اوست، همه معرفت اوست، انسانی که او رو درک بکنه. ولذا ممکنه انسان در همین دنیا باشه اما تمایلاتش به این حد رسیده باشه. انسان به هر حال علاقه داره دیگه، دلبستگی داره به اطراف خودش، به جهات مختلف، به افراد، به امکنه دلبستگی پیدا میکنه. اما اگر این دلبستگی ها هیچ کدوم مانع نشد نسبت به او، یعنی اونچنان اعتقاد به او در وجود من محکمه که هیچ چیزی نه تنها جای این اعتقاد رو نمیگیره، این اعتقاد رو کم نمی کنه، کم نمی کنه، به هیچ چی دلبسته نیستم، حتی مراتب شرک خفی که معمولا ما ها مبتلا هستیم، شرک خفی و حسنات الابرار سیئات المقربین، این گفتم در سوره یوسف، مثل جناب یوسف پیغمبر محبوب خدا تا یک کلمه در میاد فذکرنی عند ربک، اون زندانی داشت میرفت دیگه، فذکرنی عند ربک، این جریمه داره، این جریمه داره. خب روایت داری جبرئیل آمد یوسف، اون وقتی که تو چاه افتادی انداختنت کی بود؟ کیا واسطه شدن برید در قصر عزیز مصر، تمام کودکیت رو به قول معروف در رفاه و آسایش و اونجوری، کی بود کی بود کی بود؟ این فذکرنی عند ربک چی بود؟ خب ما روزی ده ها بار از اینا میگیم، سفارش کن به آقا، نمیدونم فلان کن، چنین کن، بگو. اصلا تا کاری داریم اول دوباره سفارشش میگردیم، این هست دیگه. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، اون مقامی که برای یوسف در نظر گرفتن و اون راهی که برای او تعیین کردن، این سعه رحمت میخواد و این سعه رحمت باید ابتدا در وجود او اعتقاد شکل بگیره، اعتماد شکل بگیره. به هر حال کلمات نورانی وجود مقدس امام سجاد رو گفتیم و مجلسمون رو متبرک کردیم. اما بحثمون ما بحث رو به اینجا منتهی کردیم، کلماتی از مرحوم آقای وجنوردی عرض کردیم و در مقام یمکن ان یقال این معنا رو گفتیم که ما در اصالت و صحت در فعل غیر عمده دلیلی که اونجا داریم سیره عقلایی است. بعدم میایم میگیم سیره عقلایی است که عقلا برای گذشت امرشون، گذران زندگیشون، برای اینکه زندگیشون بچرخه، اینها این سیره رو دارن، این بنا رو دارن که هر حرکتی که دیگران دارن حمله بر صحت میکنن. حمله بر صحت، البته یک کسی که خلاف کرده حمله بر صحت نمی کنن که خلاف نکرده، نه، حمله میکنن که این قاصدن آمدن این عمل رو با توجه انجام داده، معامله کرده، معامله صحیح کرده، مالی در یدش صحیحاً در یدش واقع شده. عقلا این سیره رو دارن. اینو عرض کردیم. ما بحثمون این بود، دیروز این رو ترک کردیم که این سیره‌ای که عقلا در باب اصالت و صحه فی فعل غیر دارن، این منشأ چیه؟ این از کجا این سیره در میاد؟ مناطات این سیره به قول معروف چیه؟ یک، اینجا این مسئله مطرح هست، گفتیم غلبه، غلبه خارجیه. غلبه خارجیه که میگیم یعنی افراد کارایی رو که انجام میدن، هر کسی در زندگی خودش صدها کار داره، خرید داره، فروش داره، معاشرت داره، همین کارا. بحث بر سر اینه که این کارایی که داره صحیحا انجام میده یا ناصحیح انجام میده. معامله است، به قیمت میخره، به قیمت میفروشه، نارضایی نیست توش، نقل و انتقاله و امثال اینها. حالا میان یه ده اشکال میکنن که این سیره رو عقلا فقط در خرید و فروش دارن، در اونجا این اشکال رو کردن. بعد جواب میدیم نه، در همه کارشون. من میخوام عرضم به حضورتون که این دختر رو برا پسرم بگیرم، میرم سراغ این آقا، این آقا ظاهرا آدم خوبیه، این به من میگه، مشورت میکنم باش، مستشاره، المستشارو مؤتمن. این مستشار که مؤتمنه یعنی چی؟ یعنی حرف که میزنه درست حرف میزنه، نمیخواد منو گول بزنه یا نمیخواد. این بلای عقلا اینه و الا هیچ کاری انجام نمیشه. غلبه که میگیم یعنی به حسب غالب، نه اینکه هیچ تخلف نداره. نه، یه کسانی هم هستن که به هر حال نادرستن، این وسط هست، این شکی درش نیست، کسانی هم که تو کاراشون غفلت دارن، سهو دارن یا چی، اما غلبه در کارهای افراد بر این است که کار رو صحیح انجام بدن. غلبه توجب الظن. وقتی غالب هست، من لا محاله وقتی کسی میاد حرفی میزنه، کسی معامله میکنه، من نسبت به صحتش احتمال راجح در ذهنم شکل میگیره، نه احتمال مرجو، نه شک، احتمال راجح شکل میگیره. یعنی غلبه موجب میشه که این احتمال راجح در ذهن من شکل بگیره. این احتمال راجح رو بهش میگیم ظن. درست شد؟ میشه ظن. بنابراین عقلا بنایی که دارن، سیره‌ای که دارن اونجا در حمل افعال غیر بر صحت، حمله بر صحت میکنن، از باب غلبه ایست که یورس از زن، یوجب از زن. زنم که میگیم یعنی احتمال راجه، یعنی 55%، 60%، 70%، راجه علی حال. درست شد؟ این یکی. وجه دیگری که باز در اینجا یمکن که عقلا سیره خودشون رو بنا گذاشته باشن روی این جهت، این است که طبع عمل اقتضاء صحت داره، از این جهت که فاعل عمل به حسب دوائی خارجیه‌ای که داره باید فعل صحیح انجام بده. دوائی داره دیگه، دوائی داره. این فاعل مرکبی است، کاری رو باید انجام بده. خب این کاری که باید انجام بده مأموریتی داره، اگر این کارو درست انجام نده مزد بهش نمیدن، تشویقش نمیکنن، اگر کارو درست انجام نده ترفیع بهش نمیدن. این دوائی خارجیه باعث میشه که انسانها کار رو درست انجام بدن. این تبعیض که در اینجا گفته میشه، حالا بعد در کلمات بزرگان هم هست، اونو در جای دیگر استناد کردن. این تبع عمل، تبع عمل این کارهایی که انسان انجام میده، چون آدم هوایی که کار انجام نمیده، کاری رو که انجام میده یه قصد و غرضی از انجام کار داره، ولی بی خود نیروش رو که نمیخواد هدر بده، کاری که انجام میده برای اینکه یک غرضی حاصل بشه. اگر این کارو درست و صحیح انجام نده این مرکب رو، اون غرض حاصل نمیشه. ولذا این مثالی که اعلام میزنن نوعاً در این معاجینه، معجون. سابقا حالا این چیزا زیاد بود، الان دیگه ما میریم دواخونه دارو میگیریم، این چیز نیست. سابقا اینجور بود، من یادم زمان ما هم، ما بچه بودیم، اینجور بود. دواخونه که میرفتیم، این دوا که دکتر نوشته بود دوا موجود نبود، این میدادیم به دواخونه، او برامون درست میکرد. درست کردن چی؟ این باید چیزای مختلفی رو قاطی بکنه با هم، منتها اینایی که قاطی میکنه باید در اندازه مشخص اینها رو بیاره و بریزه. اگر اندازه زیاد میشد، کم میشد، نه تنها اثر نداشت، گاهی اثر معکوس داشت، معنا نداشت. این آقای داروخانه چی که داره این دارو رو درست میکنه جزئی از یادش بره. یا منی که میرفتم این دوا رو میگرفتم نمیگفتم این بعضی از اجزا ممکنه یادش رفته باشه، خودم احتیاطاً بریزم، این حرف رو میزدی. این رو مثال میزنن. چرا؟ طبع عمل به حسب اینکه این فاعل به حساب دوائی خارجیه، اون دوائی اغراض خارجیه، باید این کار رو درست انجام بده. ولذا افراد در شعون مختلف وقتی کاری رو انجام میدن درست انجام میدن، ولو اینکه این در همه جا نباشه، یه افراد متقلبی هم پیدا میشن این وسط، این شکی درش نیست. اما طبع عمل به طور وسیع و عمومی اینه، اینه که افراد بیان به حساب اینکه اون غرض خارجی، اون هدفی که دارن، اون مقصدی که دارن انجام بشه، این مرکب رو صحیحا انجام بدن. اینم یه وجه. وجه سومی که نسبت به این سیره ما داریم، که این سیره در بین عقلا در فعل غیر داریم میگیم، هست، این است که عقلا نظرشون اینه، عقلا به ما هم عقلا با قطع نظر از مذهب، که اگر حمله بر صحت در افعال غیر نداشته باشن، اختلال نظام لازم میاد براشون، نظامشون مختل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی میخواد چیزی بفروشه، رفت محضر، محضر مثل دادگاه، بگه خیلی خوب، حالا ببینیم از کجا آوردی، از کجا آورده ای رو باید اعمال بکنیم، این پولی که اینو خریدی از کجا آورده بودی، اونی که به تو فروخت از کجا آورده بود. این هم اینجوری اصلا داد و ستد و معامله انجام نمیشه. من میرم از بقال جنس بخرم، تو اینو دزدیدی یا خریدی؟ کاغذ خرید تو ببینم، اونی که به تو فروخته از کجا آورده؟ عقلا این کار رو نمی کنن. عقلا میگن الان این یده در دست تو هست، این تصویر در دست تو هست، الان من ازت بیخرم، از کجا آوردی نمی کنن. چرا؟ برای اینکه لولا ذالک اختلال نظام لازم میاد. اختلال نظام چجور لازم میاد؟ یعنی یک عسر و حرجی پیدا میشه در کارها که موجب اختلال نظام میشه، اختلال نظام عقلایی. اختلال نظام عقلایی یعنی زندگیشون دیگه نمیچرخه، زندگی نخواهد چرخید، نمیخوان زندگی کنن. پس اعتماد بر همدیگه اصل اولیه اینه که افراد درست میگن، کارشون صحیحه، ناصحیح نیست، اعتماد بکنیم. ما هم در شرع خیلی از احکام رو این بنا گذاشتیم. قاعده ید چیه؟ قاعده ید معناش چیه؟ هر چیزی تحت ید هر کسی بود حمل میکنیم که این ملکشه، این ملکشه. خب ممکنه یه قاصبی هم باشه به قصبن آمده باشه و تحت ید گرفته باشه، اما به طور غالب همون چور که گفتیم این ما در موارد مختلف داریم. به هر حال این هم یکی از منشأهایی است که این سیره رو برای ما درست میکنه. حالا ادعای ما اینه، اگر مطلب اینجوره، اصالت و صحه در فعل غیر بر اساس این مبانی که عرض کردیم این مستقر میشه و عقلا سیره دارن در اینجا، سوال آیا مبانی تحقق سیره عقلاییه در اصالت و صحه در فعل غیر اینا در فعل نفس ما این مبانی وجود نداره؟ این مبانی وجود نداره؟ ما میخوایم ادعا بکنیم همین مبانی، همین ریشه ها که سیره عقلاییه رو در اصالت و صحه فی فعل غیر ساخته، همین مبانی در اصالت و صحه در فعل خود انسان هم هست. چون اگر من بخوام افعال خودم رو در گذشته، چون انسان در گذشته خب سنی پشت سر گذاشته، گذشته بعد از بلوغش حالا میگیریم سنی رو گذرونده، کارهای مختلفی کرده، خرید، فروش، بساط، لباس تنشه، جوراب تنشه، کفش تنشه، همین رو خریده. اینجا اگر بخواهیم حمله بر صحت نکنیم در افعال من مطلقا، این مخصوص عبادت نیست، در خرید و فروش و زندگی هم هست، اگر حمله بر صحت نکنیم آیا ادامه زندگی ممکن میشه؟ اختلال نظام لازم نمیاد؟ اون غلبه اینجا هست یا غلبه اینجا نیست؟ که انسان غالبا کاری رو که بخواد انجام بده درست انجام داده. خب من توجه داشتم وقت عمل، امامم که تعبیر میفرماین هو هین العمل اذکر من هو هین یشک هین یتوزع، خب همینه دیگه، من توجه داشتم، پس هم غلبه‌ای که گفتیم اول اینجا هست، هم طبع عمل، و چه دوم که آمدیم گفتیم انسان وقتی کاری رو انجام میده به لحاظ اون اقراض و مقاصدی که داره میخواد از انجام این کار به اون مقصد برسه، اون غرض براش حاصل بشه، خب میاد کار رو صحیح انجام میده. این در فعل نفس نیست. و هاکذا در این مسئله اختلال نظام. ولذا عرضی که ما داریم، یعنی اگر ما بخوایم در اینجا در اصالت و صحه در فعل نفس این معنا رو تحکیم کنیم، این مبانی که حرف ما اینه، این مبانی که شما با این مبانی اصالت و صحه در فعل غیر رو در سیره عقلایی جستجو می کردید و بعد تکیه کردید عمدتاً اونجا به این سیره عقلاییه، این مبانی عیناً در ما نحنفی هم وجود داره، عیناً در اینجا هم هست. خب چه فرق میکنه؟ ولذا حالا بعد بیایم میگیم مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون آمدن که دیروز اشاره کردیم به این وجه، حالا نام مبارک ایشون رو نبردیم، ایشون نمیان سیره رو بگن. حالا میگیم این یه قولیست که اینجا اماره هست، این قاعده یا قاعدتین اماره هستن، اما سیره عقلاییه رو اینجور که ما میگیم نمیگن. اما ایشون یک نکته‌ای که در مورد اماره بودن این اصالت و صحه در فعل نفس میاد میگه، عبارت از این است که انسانی که اراده مرکب داره، اراده داره مرکبی رو انجام بده، انسان بالغ عاقل اراده داره این مرکب دقیقاً انجام بده، ایشون میفرماید این آدمی که چنین اراده‌ای داره اجزاء رو هم صحیحاً انجام میده ولو در حال اتیان به جز غافل باشه. ایشون میفرماید ولو در حال اتیان به جز غافل باشه. توجه فرمودید؟ چرا؟ دیروز عرض کردیم این حرف رو، برای اینکه اراده اجزا از اراده به مرکب ناشی میشه، اراده کل، اراده مرکب، او باعث میشه مرکب چجور درست میشه، اجزا رو کنار هم بیارم به ترتیب خاص، به میزان خاص اینا رو کنار هم بیارم، این اراده رو من دارم. وقتی وارد شدم خب این اراده کلی این منحل میشه به ارادات جزئیه نسبت به اجزا. و مرحوم میرزا میفرماید این ملازمه هست بین اراده کل و اراده جز. حالا اینجا اگر فرمایش ایشون اینش باشه که ادعای که نه، فرمایشی که ایشون میفرماین میفرماین الملازمت و نوعیه بین ارادت المرکب و الاتیان بالجزء حتی ولو مع القفله حال الجزء، که اینو سیدون الاستاد اشکال میگیرن بر ایشون، حالا بعدا اشاره میکنیم. خب اگر اینجور هست که من وقتی اراده مرکب دارم اراده جزء هم دارم، پس اون چه که ما در اینجا داریم و ادعا میکنیم به عنوان اصالت و صحه در فعل نفس، این چرا یک سیره عقلائیه بنایی از ناحیه عقلا نباشه؟ این بنایی از ناحیه عقلاست و ما هم مثل مرحوم بجنوردی، نکته‌ای که مرحوم بجنوردی فرمودن که ما اگر ما بودیم و فقط روایاتی که وارد شده فمزهی یا یمزی، اگر فقط اینا بود، ما هم میگفتیم نه، این میخوره به یک تعبدی که شارع میکنه، بنایی شارع گذاشته برای اینکه رفع شک بکنه از مکلف، میگه قیدی خلاصه وسواسگری در نیار، رد شو، این خب طوری نبود. اما روایات اگر فقط همین بود خوب بود، اما اون روایاتی که میفرماید هوه هینه یتوزه از کر منهو هینه یشک، یا اون یکی روایت که داشتیم صحیحه نبود البته، روایت محمد ابن مسلم که در اونجا هست و کان هین انصرف اقرب الالحق، ارزم به حضورتون که من ذلک بعد از ذلک، اقرب اون روایت محمد ابن مسلم که داشتیم که آقای خویم استناد فرموده بودن بهش. خب اقرب الالحق، این اقربیت یعنی مسئله فقط بناء بر رفع شک نیست، نه، واقع رو داره ارائه میده. وقتی واقع رو ارائه میده اینجا دو شاخه پیدا میکنه، در این مسئله دو تا مبنا درست میشه از اینجا. وقتی واقع رو ارائه میکنه، شما اگر سیره عقلائی اینجور که ما میگیم براتون ثابت شد، خود سیره کفایت میکنه برای چی؟ برای اینکه اماره درست بکنه. و اونچه که شارع آورده در مقام امضا و تهدید این سیره است. اگر این سیره براتون ثابت نشد، با این بیانی که مثل مرحوم نائینی، حالا دیگران هم، مرحوم آشب دوسیل هم جور دیگه بیان داره، آقای خویی جور دیگه بیان داشت که گفتی بیان ایشون رو، این در واقع این اصالت و صحه در فعل نفس واقع رو ارائه میده، کشف از واقع میکنه، منتها کشف ناقصه، مثل خبر ثقه که دیروز عرض کردم 70%، 75% واقع رو ارائه میکنه، شارع با این روایات آمده القا کرده این احتمال خلاف 25%ی رو، تتمیم کشف کرده در اینجا، کشفش رو تمام کرده، این برای من مثل قطع میشه، منتها مثل قطع میشه در دائره شرعیات، لا مطلقا، همه جا نیست، این در دائره شرعیات، آثار شرعی شارع آمده این کار رو برای من کرده. پس اینجا دو شاخه میشه، یک شاخه از سیره سر در میاره که ما میخواییم بگیم و تقویت کنیم، یک شاخه اماره میشه نه از ناحیه سیره بلکه از ناحیه خود روایات. تا روز بعد تتمه هم هست عرض کنیم. السلام علیکم.